ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. تهران سخنان جدید باراک اوباما را غیر واقع بینانه و از روی تکبر خواند. 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور بلوکه شده است. حسن روحانی از افزایش قیمت بنزین خبر داد. درود شنوندگان گرامی، مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سخنان سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را غیر واقع بینانه و غیر سازنده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی با یادآوری آنچه که تعهدات آمریکا در توافق ژنو خوانده، سخنان باراک اوباما درباره وظایف ایران را تعبیری ناقص و از سر تکبر خوانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان نطق سالانه خود در کنگره ایالات متحده از رهبران ایران خواست از فرصت دیپلماتیک موجود برای دستیابی به توافقی نهایی با جامعه بین المللی بر سر پرونده هسته‌ای ایران استفاده کنند. باراک اوباما همچنین ضمن مخالفت با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی کنگره آمریکا تأکید کرد توافق ژنو بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برگردانده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی این مطلب را روز چهارشنبه و در دیدار با برخی دست‌اندرکاران صنعت سینما عنوان کرده است. پیش از این برخی دیگر از مقامات ایرانی از بلوکه شدن بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران در چین و هند، دو خریدار بزرگ نفت ایران، خبر داده بودند. در چارچوب توافق ژنو قرار است کمی بیش از 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در خارج از کشور در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری چهارشنبه شب در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است ممکن است قیمت بنزین نسبت به سایر حامل‌های انرژی افزایش بیشتری داشته باشد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از نمایندگانی که در دیدار با حسن روحانی حضور داشته از افزایش بیشتر قیمت بنزین خبر داده و خبرگزاری فارس نیز گزارش کرده که رئیس جمهوری از شیب تند افزایش قیمت بنزین خبر داده است. در لایحه بودجه که در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، افزایش میانگین 33% قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است. برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی نماینده تهران هشدار دادند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دو برابر شدن قیمت‌ها، تورمی 40%، بیکاری و توزیع نابرابرتر درآمدها منجر خواهد شد. به نظر می‌رسد اختلاف نظر دولت اسرائیل با آمریکا بر سر چگونگی حل پرونده هسته‌ای ایران و طرح صلح با فلسطینیان همچنان باقی مانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه از توافقنامه ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک انتقاد کرد و از عدم تعهد اسرائیل در پذیرش طرح‌های آمریکا در صلح با فلسطینیان خبر داد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره آمریکا از دیپلماسی دولت خود در حل بحران پرونده هسته‌ای ایران دفاع کرده است، اما همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که توافقنامه ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تنها 6 هفته برنامه هسته‌ای ایران را به عقب می‌اندازد و ایران از این فرصت برای ساخت بمب اتم استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر اسرائیل که روز سه‌شنبه در یک کنفرانس امنیتی در تل‌آویو سخن می‌گفت، بار دیگر با انتقاد از مفاد توافقنامه ژنو با اشاره به گفتگوهای آینده ایران و گروه پنج به علاوه یک خواستار توافقی شد که بتواند به طور کامل از دستیابی ایران به ظرفیت هسته‌ای جلوگیری کند. ایران و گروه پنج به علاوه یک آذر ماه سال جاری در ژنو به توافق موقتی رسیدند که طی آن ایران چند اقدام مشخص در راستای رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای‌اش انجام دهد و غرب نیز در قبال آن از شدت تحریم‌ها بکاهد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا معتقد است که اختلاف نظر اسرائیل با آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران نمیتواند در روند رو به جلوی یک توافق جامع میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تأثیر اساسی بگذارد.
اختلاف نظری که اسرائیل با آمریکا داره در حدی نیستش که بتونه جلوی تحقق توافق نهایی رو بگیره. آمریکایی‌ها در دفعات مختلف اعلام کردن که موقعی که کار به توافق نهایی برسه ملاحظات امنیتی اسرائیل رو رعایت خواهند کرد و با اونها تبادل نظر هم خواهند کرد. حتی این مسئله در ادبیات همین چند روزه اخیر وزارت خارجه آمریکا تکرار شده. اما به نظر میرسه که نتانیاهو چیزی غیر از این رو میخواد و در واقع مسئله هسته‌ای یکی از مسائل عمده است که اسرائیل با ایران داره. مسئله اصلی شاید این باشه که نتانیاهو متوقع هستش که در خلال این پروسه به نوعی با ایران در جهت شناسایی رژیم اسرائیل به توافق برسه، که ولی البته به این صراحت راجبش صحبت نمیشه.
اما اختلاف نظر دیگری که همزمان در اظهارات رؤسای دولت آمریکا و اسرائیل نمودار شد، مسئله صلح اسرائیل و فلسطینیان بود و در حالی که باراک اوباما از طرح‌های دولتش برای تأمین امنیت اسرائیل و تشکیل کشور فلسطینی دفاع کرد، اما بنیامین نتانیاهو در سخنان خود گفت که دولتش هیچ تعهدی برای پذیرفتن طرح‌های صلح دولت آمریکا ندارد. او افزود که تنها طرحی را می‌پذیرد که شرط‌های اسرائیل در آن لحاظ شده باشد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت اسرائیل علی‌رغم تضمین‌های 100% امنیتی دولت آمریکا حاضر به قبول طرح‌های صلح با فلسطینیان نیست، به رادیو فردا می‌گوید:
بیشتر تحلیلگران مسائل فلسطین و اسرائیل اعتقاد به این دارن که اسرائیل در صدد شناسایی رسمی دولت فلسطینی نیست، بیشتر به این دلیل که فلسطین حاضر نیست اسرائیل رو به عنوان یک دولت یهودی به رسمیت بشناسه. حاضر اون رو به عنوان یک دولت که عواملی از یهودی ها و مسلمان ها و فلسطینی ها درش سکونت دارن به رسمیت بشناسه، بنابراین یک دولت عام و نه یک دولت خاص یهودی.
دو هفته پیش وزیر دفاع اسرائیل از طرح صلح دولت آمریکا به شدت انتقاد کرد و جان کری وزیر خارجه آمریکا را فردی متوهم نامید. با این حال جان کری جمعه گذشته در سخنانی در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس به اسرائیل هشدار داد که اگر طرح‌های صلح را نپذیرد اقتصاد خود را در خطر قرار می‌دهد.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک گروه 3 نفره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از معدن اورانیوم گچین و تأسیسات اطراف آن دیدار کردند. بازرسی از سایت گچین بخشی از تفاهم‌نامه ایران با آژانس و در جهت گسترش نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب توافق اولیه ژنو گزارش شده است. کیان معنوی.
به گزارش اسوسییتد پرس، دیدار از سایت و معدن اورانیوم گچین که روز چهارشنبه توسط بازرسان آژانس صورت گرفته، بخشی از توافق ایران با آژانس و در چهارچوب توافق اولیه ژنو صورت گرفته است. روز چهارشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در ارتباط با بازرسی از معدن گچین جزئیات بیشتری در اختیار خبرگزاری ایرنا گذاشت. وی با اعلام این خبر که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای اجرای تفاهم با این نهاد برای بازدید از معدن گچین عازم بندر عباس شدند گفت: بازرسان سه‌شنبه یک روز قبل از دیدار از گچین با محمد امیری مدیر کل امور پادمانهای سازمان انرژی اتمی جلسه‌ای برای برنامه‌ریزی بازدید از معدن گچین داشتند. به گزارش ایرنا، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 20 آبان متن بیانیه مشترکی را به نام چارچوب همکاری با همراه ضمیمه 6 صفحه‌ای امضا کردند که بر اساس این بیانیه ایران متعهد شده است تا 3 ماه بعد از این تاریخ دسترسی و اطلاعات لازم را به آژانس ارائه کند. بنابراین گزارش، بر اساس این بیانیه که به امضای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم رسیده، بازرسان آژانس اجازه بازدید از کارخانه تولید آب سنگین عراق و معدن گچین در بندر عباس را یافتند. بر اساس این توافق، بازرسان آژانس 17 آذر از تأسیسات آب سنگین عراق نیز دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در کنار معدن اورانیوم گچین آسیاب وجود دارد که به گفته این خبرگزاری اورانیوم استخراج شده را به سنگ معدن تخلیز یافته اورانیوم تبدیل می کند. شکل پودر شده ای از اورانیوم که به اصطلاح به خاطر رنگ زرد آن به آن کیک زرد گفته می شود. اقدامی که به منظور آماده سازی اورانیوم قبل از مراحل قلی سازی باید انجام گیرد. بیشتر از اینها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را که آیا تأسیسات گچین احتمالاً با فعالیت‌های هسته‌ای نظامی در ایران ارتباط دارد یا نه را زیر سوال برده بود. سایت ایران هسته‌ای توافق بازدید از جمله سایت گچین را بخشی از یک نقشه راه چند مرحله‌ای میان ایران و آژانس اعلام می‌کند که بناست طبق آن همه مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس حل شود. به گفته این سایت، ایران در توافق ژنو و 5+1 متحد شده است به عنوان یک گام اضافی تمامی مسائل فعلی و گذشته خود را با آژانس حل کند. هرچند این سایت میگوید بازرسی از معدن گچین با تعهدات پادمانی ایران منطبق نیست و به عنوان یک اقدام اعتمادساز و داوطلبانه انجام گرفته است. اما آیا ایران با وجود اقداماتی که در جهت نشان دادن حسن نیت انجام می‌دهد، انجام می‌تواند اعتماد آژانس و گروه 5+1 را به دست آورد؟ نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا:
احتمالی که ایران تا مقدار زیادی بتونه با سازمان انرژی اتمی بین المللی به حال به یک توافق برسه بیشتر از اینه به نظر من، تا اینکه با 5+1. بلکه با سازمان انرژی اتمی بین المللی مسائل بیشتر روی مسائل تکنیکی تاکید داره، با 5+1 مسائل سیاسی هست بیشتر و اختلافات روی اون خیلی بیشتره.
بر اساس توافق اولیه ژنو، ایران باید در مدت کمتر از 6 ماه پیش رو ثابت کند که اهداف نظامی را در برنامه هسته‌ای خود دنبال نمی کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
روزنامه شهروند چاپ تهران روز چهارشنبه از قول محمد اسماعیل مطلق، مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت ایران، نوشت که سالانه به گفته این مقام 250,000 سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می شود. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می دهد.
مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت ایران گفته است تعداد کل زاد و ولد در هر سال به 1,400,000 مورد رسیده که البته سالانه حدود 350,000 مرکم در ایران ثبت می شود. روزنامه شهروند گزارش داده است که این نخستین بار است که یک مقام دولتی آماری را از سقط جنین غیرقانونی در ایران ارائه می دهد. آنطور که در گزارش این روزنامه آمده است، پیش از این آخرین ارقامی که از سقط جنین غیرقانونی در کشور مطرح می شد مربوط به سال 77 خورشیدی بود که نشان می داد هر سال حدود 90,000 مورد جنین به صورت قانونی و غیرقانونی در کشور سقط می شوند. این روزنامه با اشاره به اینکه در عرض 15 سال آمارها تقریبا 3 برابر شده است، نوشته 250,000 سقط جنین غیرقانونی یعنی در هر روز 685 و در هر ساعت 29 مورد که باید 6,000 سقط جنین قانونی و 100,000 مرده‌زایی را هم به آن افزود. روزنامه شهروند نوشته است تمام اینها حکایت از این دارد که سالانه 356,000 جنین در ایران پیش از تولد می‌میرند. به نوشته این روزنامه، محمد اسماعیل مطلق، مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت، گفته است اکنون از هر 1,000 تولد 16 نفر قبل از یک سالگی می‌میرند و از طرفی باید گفت از هر 1,000 تولد 18 نوزاد قبل از 5 سالگی می‌میرند. مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت گفته است برنامه این وزارتخانه افزایش یا کاهش جمعیت نیست، بلکه تأمین سلامت مادر و کودک است.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که 200 کارگر فولاد زاگرس در اعتراض به تعویق 7 ماهه حقوق و دستمزد خود روز چهارشنبه بار دیگر در برابر فرمانداری قروه در استان کردستان دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این کارگران میگویند کارفرمای فولاد زاگرس ظرف 7 ماه گذشته بیمه آنها را نیز پرداخت نکرده است. فشرده خبرها 13:30 ایران.